11 تا وظیفه میخوام درباره قصه وحدت در کف میدان به صورت عملیاتی بگم که انشاءالله هممون به تک تک اونها توجه کنیم و به کار ببندیم. 1. نهی از منکر و طرد وحدت شکنها. اولین قدم برای صیانت از سرمایه ملی وحدت نهی از منکر کسایی که دانسته یا نادانسته تبر به ریشه وحدت میزنن، همونایی که از هر اتفاقی برای تولید بی‌اعتمادی و نفرت پراکنی استفاده میکنن، فرقی نداره از کدوم جناح باشه، با چه نامی فعالیت میکنه، انقلابی، روشنفکر، غرب زده، نمیدونم. اگه نهی از منکر تو این افراد اثر نمیکنه، طردشون کنید، از کانالاشون بیایید بیرون، روی حرفاشون حساب باز نکنید. کسی که با هزار توجیه حرف صریح رهبری رو روی زمین میگذاره، این قابل اعتماد نیست. کسی که رهبری میگه آقا اهانت نکنید، دقیقاً بعد از صحبت‌های رهبری باز به مسئولین اهانت میکنه و باب بی‌اعتمادی رو باز میکنه، این آدم قابل اعتمادی نیست. نذارید بازار اینا گرم بشه. به وجدان بیدارتون قسم میدم، کسانی رو که با نقاب دفاع از انقلاب مسئولان نظام تویید میکنن طرد کنید. کسایی که به اسم دفاع از مردم قیافه ایران پرستی میگیرن اما تیشه به ریشه اتحاد مردم میزنن رو طرد کنید. اینا تعدادشون زیاد نیست، باور کنید، اما تریبونای مجازیشون پر سر و صدا است. میتونن نظام محاسباتی شما رو فلج کنن. خطر اینا از دشمن خارجی بیشتره، چون ویروس یأس و بدبینی رو به نام انقلابیگری یا به نام وطن دوستی منتشر میکنن و هر کسی که حرف از وحدت میزنه رو به نفاق متهم میکنن. 2. تزریق امید به جامعه. تو جامعه‌ای که از هر طرف دشمن و مشکل محاصرش کرده، وحدت در سایه امید زنده میمونه. یأس جاده صاف کن تفرقه است. تو دنیای آدمای ناامیده که بازار تقصیر تو بود، تقصیر اون بود، تقصیر من نبود و اینا داغ میشه، جامعه امیدواره که همیشه به رسیدن و رفتن فکر میکنه، نه به مقصر تراشیدن. هر چقدر میتونید پیامهای امیدبخش رو فریاد بزنید، در برابر پمپاژ یأس مقاومت کنید. امید ستون خیمه وحدت، این رو فراموش نکنید. ما خیلی چیزا برای امید داریم. امید ما از جنس توهم نیست. ما مسلمونیم، ما موحدیم، خدا رو داریم، ما زیر سایه ولایت و عنایات امام زمان روی فدا هستیم. شعار ما حسبنا الله است. ما به نعم الوکیل بودن خدا ایمان قلبی داریم. وقتی خدای علی کل شیء قدیر مدافع ملت یک پارچه است، چه امیدی بالاتر از این؟ اعتماد به خدا، مقاومت، امید، 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 تا برسیم به نقطه‌ای که دیگه برگشت ناپذیر میشیم. 3. پرهیز از بدبینی و بدبین کردن. تو جامعه‌ای که مردم به هم دیگه، جریان‌های سیاسی نسبت به هم، مردم نسبت به مسئولین، مسئولین نسبت به مردم بدبینن، اتحاد شکل نمی‌گیره. بدبینی دشمن اتحاده. وقتی هر کدوم از ما اون یکی رو سرباز دشمن می‌دونه، اتحاد اصلا به معنای همدستی با دشمن میشه. رهبر عزیزمون با صراحت گفته نقشه اصلی دشمن تضعیف ایمان، امید و خوشبینی به مدیریت کشوره. شون گفتن اونها، یعنی دشمنا، شب و روز برنامه ریزی میکنن تا به شما القا کنن که آینده بنبسته. بعد گفتن مواظب باشید. گاهی از روی قفلت تو رسانه ها و تریبونای خودمونم به جای تشویق مجاهدت ها زبان به سرزنش باز میکنیم. این قفلت ها جاده صاف کنه دشمنه. ایشون قاطعانه گفتن هر کس، دقت کنید، مردم رو نسبت به تلاش و برنامه ریزی مسئولان بی اعتقاد و بدبین کنه، برای دشمن کار کرده است، چه بداند چه نداند. خواهش میکنم به من بگید آیا وقتی که میرید توی کانال هایی که با هر اسمی دارن فعالیت میکنن و خروجیش این میشه که چند روز که مخاطب این کانال میشید، احساس میکنید که هیچ اتفاقی در این مملکت اتفاق خوبی از طرف مسئولین در حال افتادن نیست و بی اعتقاد میشید، بدبین میشید، فکر میکنید که دارید کانالی رو پیگیری میکنید که داره برای دشمن کار میکنه؟ اگر یه همچین حسی ندارید، به خاطر اینه که از هندسه فکری امام معظم رهبری فاصله گرفتید. نگاه بدبینانه رو امروز باید به سمت دشمن اصلی برد، آمریکا. ما گاهی اوقات انقدر مشغول بدبین کردن خودمون به خودمون میشیم که دشمن اصلی رو فراموش میکنیم. متهم کردن مسئولا به بی‌کفایتی، به خیانت، به بی‌تدبیری، چوب حراج زدن به اعتماد عمومی، به اتحاد ملیه. مگه اعتماد مردم ارث پدریه که اینطوری راحت داریم به بادش میدیم؟ 4. رعایت تقوای مجاز. مجازی. برادر من، خواهر من، تو فضای مجازی ها این انگشت تو که میزنی رو دکمه بازرسال داری انگار شلیک میکنی. وقتی پیامی میاد که من فلانی دزدی کرد، فلانی خیانت کرد، این شد، اون شد، فلان شد، قبل از اینکه دکمه بازرسال رو بزنی، حتی برای یه نفر بفرستی، یه چند ثانیه مکس کن، از خودت بپرس من یقین دارم الان این خبر انتشارش به درد جبهه خودی میخوره یا جبهه دشمن. اگه مطمئن نباشی و منتشر کنی، تو تمام گناه‌ها و تفرقه‌های بعدی شریکی. تقوای فضای مجازی رو رعایت کنیم، در فضای حقیقی هم همچنین. بذارید پنجم رو با مسئولان صحبت کنم. آقایون مسئول، ما میدونیم شب و روز شما دارید تلاش میکنید، بار سنگین معیشت مردم به دوش شماست، رهبرمون هم که وظیفه شما رو دو برابر اعلام کرد، اما باور کنید مردم غریبه نیستن. فقط کار کردن کافی نیست، با مردم حرف بزنید، اونم با زبون خودشون، تو قالبای هنری. لازم نیست همیشه رئیس جمهور و وزیر بیاد حرف بزنه، از موشنگرافی، انیمیشن، مستندهای صریح، گزارشهای مستند، با مردم حرف بزنید، بگید چه اتفاقی در حال افتادنه. چرا در مورد جرایی اقتصادی یا محدودیتی کمی الان برای فضای مجازی ایجاد شده، ما میدون رو برای روایت‌های مسموم دشمن خالی بزنیم؟ ملاحظه امنیتی هست، برای مردم تبیین کنیم که این محدودیتی که همین الان تو فضای مجازی هست و معلوم نیست تا کی ادامه پیدا بکنه، برای امنیت خود شماست. بگید که دشمن از بستر شبکه‌های اجتماعی هزاران هزار میلیارد به سرمایه خود شما لطمه زد، بگید از همین بستر امنیت شما رو از بین برد. این فقط با مصاحبه نمیشه. بگید که از همین بستر بچه‌های شما رو به کشتن داد. بگید که ما حاضریم این شبکه‌ها بیان تحت قانون مملکت ما کار کنن، مثل اینکه در بسیاری از جوامع این رو قبول کردن، اما اونا حاضر نیستن، چون در اون صورت نمیتونن فتنه انگیزی کنن. اینا رو به مردم منتقل کنید. فکر نکنید اگر یک جای مصاحبه ای کردید، گفتگویی رفتید، همه میشنون. باید همین جور این تبدیل بشه به گفتمان جامعه با ابزار و قالب‌های مختلف. امروز ابعاد مختلف این جنگ پیچیده اقتصادی و رسانه‌ای رو باید برای مردم باز کنیم. باور کنید در این صورت خود این ملت در صف اول ایستادگی و مقاومت خواهند بود. صدا و سیما، دستگاه‌های تبیینی باید این کارو بکنن، به عنوان کارویژه‌ام تعریف کنن. نکته ششم، بین رقیب و دشمن فاصله بگذاریم. واقعا یکی از بزرگترین آفت‌ها اینه که ما هموطن مخالف خودمون که سلیقش با ما سازگار نیست، بعضی از افکارش با ما سازگار نیست، اما نقطه مشترک داریم، خیلی هم داریم، مثل سرباز دشمن بهش نگاه می‌کنیم. آقای فعال سیاسی، آقای تحلیلگر، جریان سیاسی، بیا تصمیم بگیر یه مرز رو به صورت واضح برای خودت و دیگران مشخص کن. مرز بین رقیب و دشمن، اون کسی که تو انتخابات به کاندیدای تو رأی نداده هموطنته، رقیبته، دشمنت نیست. اون تو سازوکار جمهوری اسلامی به نمایندگی مجلس ریاست جمهوری یا هر منصب دیگه ای رسیده. هر وقت خواستی نقد بنویسی، هر وقت خواستی کاری انجام بدی، یه اصلاحی انجام بدی، ببین این حرفت، این کارت به معنای واقعی کلمه اصلاح یا زدن ریشه است. نکته هفتم، انصاف داشته باشیم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودند الانصاف یرفع الخلاف و یوجب الائتلاف. انصاف اختلاف رو از بین میبره و باعث الفت و همدلی میشه. بابا اگه میخوای نقد کنی دولت و نهاد و مجلس و قوه قضاییه هر کجا رو، بسم الله نقد کن، اما مرد باش. قبلش بگو آقای مسئول این دوتا کار خوبو انجام دادی، من دیدم و آفرین، خدا خیرت بده. اما این اشکالا هم هست، وقتی فقط سیاهی رو میگی، خب معلومه طرف مقابل موضع میگیره، هواداراش عصبانی میشن، دعوا شروع میشه. انصاف به معنای واقعی کلمه آبی روی آتش تفرقه. کاش یاد بگیریم. مقام معظم رهبری در سال 97، من میخوام عیناً از رو بخونم این رو، 97 دوره دوم دولت های روحانیه، چی میگن؟ میگن ویروس بدبینی را نباید گسترش داد. ببینید بنده خودم اهل انتقادم، من به همه این دولت هایی که از اول این مسئولیت این حقیر تا امروز سر کار آمده اند در موارد گوناگون اعتراض و انتقاد داشتم و انتقادها گاهی هم انتقادهای تندی بوده، سختی بوده، انجام دادیم انتقادها را، لکن نوع گفتن، نوع اقدام کردن، نوع برخورد کردن باید جوری نباشد که موجب بشود که مردم اسیر و دچار بیماری بدبینی بشوند. این بدبینی را دیگر نمی شود درست کرد. میشه التماس کنم با دقت گوش کنید؟ این بدبینی را دیگر نمی شود درست کرد. جوری نباشد که مردم به وضعی در بیایند که هر چه تبلیغات مثبت در یک جهتی انجام بگیرد قابل باور نباشد برای مردم. اما یک کلمه دروغ از طرف دشمن تا گفته ساخته می شود قابل باور باشد برای مردم. این چیز خیلی خطرناکی است. نباید اجازه داد اینجوری بشود. ما می توانیم در این زمینه تأثیر بگذاریم. این ویروس بدبینی چیز بدی است. بدبینی به سپاه، بدبینی به دولت، بدبینی به مجلس، بدبینی به قوه قضاییه، بدبینی به نهادهای انقلابی و بنیادهای انقلابی، بدبینی به اینها. بله، انتقاد اشکالی ندارد، بلکه لازم است. انتقاد برای اصلاح لازم است. انتقاد یک عمل دوستانه است، عمل خصمانه نیست. وقتی شما انتقاد میکنید یک عمل دوستانه است. همین المؤمن و مرآة المؤمن، یعنی آنچه را در طرف مقابل وجود دارد که عیب در اوست و مورد انتقاد شماست، شما آن را در میآورید و به او میگویید. این بسیار کار خوبی است. انتقاد باید انجام بگیرد. گاهی اوقات انتقاد بایستی عمومی هم باشد. خب بعد میگن چی؟ اما اینکه ما به نحوی انتقاد بکنیم که آن شنونده انتقاد به تعبیر رایج بند دلش پاره بشود و بگوید دیگر همه چیز از دست رفت، پدرمان درآمد، اینجوری نباید انتقاد بکنیم. ما گاهی اوقات اشتباه میکنیم در کیفیت انتقاد کردن و اینجوری کار میکنیم. نکته بعدی، وحدت با خدمت شکل میگیره. گاهی اوقات بحثای نظری و این جدالهای مجازی رو باید بذاریم کنار. بچهای بسیجی، بچهای هیئتی، بچهای انقلابی، باید بریم کف میدون به مردم خدمت کنیم. تو این شرایط اقتصادی رزمایش مواسات رو دوباره برپا بکنیم. اون خانواده فقیر و نیازمندی که تاج سر ماست، صاحبان اصلی این انقلابن، بریم به اونا کمک بکنیم. خدا میدونه این خدمت ها چقدر میتونه در جهت همدلی و وحدت کمک بکنه. نهم، به زخم ها مرهم بگذاریم. 2000 خورده ای شهید دادیم. درسته به ظاهر حوادث تموم شده، درسته خیابون آرامه، ولی داغ ها هست، خسارت ها هست. اگه میخوایم جامعه یک پارچه بمونه، نباید اجازه بدیم کسایی که تو این طوفان فتنه آسیب دیدن احساس تنهایی کنن. شهدای امنیت، بریم به خانواده هاشون سر بزنیم. اونایی که مردم عادی و بی گناه بودند و الان داغدار شدن، جوونشون از دست دادن، نوناور خونهشون از دست دادن، بریم برای عرض تسلیت، برای عرض همدردی. اجازه ندیم تبلیغات سوء اون دشمنان خبیثمون تو رسانه ها رو ذهن اینها اثر بگذاره. کار دهم، بازگشت به سنگر. من دوست دارم این تعبیر رو به کار ببرم. شما دیدید مساجد یکی از اهداف اصلی دشمن بود. خوب فهمیدن که مسجد فقط محل نماز نیست، مسجد تولید کننده قدرت. حدود 350 مسجد رو اینا تخریب کردن، آتیش زدن. مسجد همون کارخونه ای که میتونه انسان تراز انقلاب، انسان امیدوار بسازه. امام ما فرمود مسجد سنگر است، سنگرها را حفظ کنید. این تعارف نبود، این یه دستور جنگی بود. در جنگ وجودی بزرگترین اشتباه اینه که سرباز سنگر رو خالی بذاره. وحدت مکان میخواد. کجا بهتر از خونه خدا؟ بیایید مسجد رو دوباره به مرکز تپنده محلات تبدیل کنیم، نه فقط برای نماز، برای گره‌گشایی از کار مردم، برای جهاد تبیین، برای امید دادن. اما نکته پایانی من، راهکار حیاتی که حاکم بر همه راهکارهاست، تمکین در برابر رهبری است، سرباز این فرمانده حکیم بودن. ما یه نعمت بزرگ داریم به نام ولایت فقیه. ولی فقیه زمانه ما مثل بعضی از سیاستمداران نیست که دیپلماتیک و دو پهلو حرف بزنه، حکیمانه اما صریح حرف میزنه. مشکل از جایی شروع میشه که ایشون حرفی رو به صراحت میگن، اما عده ای شروع میکنن به تولید تبصره و توجیه. میگن درسته، حالا آقا فرمودن، اما منظورشون این نبود. تحلیل ما اینه که آقا میخواستن دهن فلانی ببنده. این تحلیل های مندرآوردی آفت وحدته. امام جامعه ستون وحدت میتونه باشه، اما اگر شما اجتهادهای در مقابل نص کردید، صریح ترین حرف های ایشون رو تأویل و توجیه من درآوردی کردید، در اصل دارید تیغ رهبری رو کند میکنید. ببینید خود ایشون چقدر صریح در این باره حرف میزنن. من باز این عبارت ایشون رو آوردم که از رو بخونم. میگن که نبادا کسی تصور کند که رهبری یک نظری دارد که برخلاف آنچه که به عنوان رسمی مطرح میشود در خفا به بعضی از خواص و خلصین آن نظر را منتقل میکند که اجرا کند. مطلقاً چنین چیزی نیست. اگر کسی چنین تصور کند، تصور خطایی است. اگر نسبت بدهد، گناه کبیره ای انجام داده. نظرات و مواضع رهبری، دقت کنید آقایون خانوما، این عبارات آقاست، من دارم میخونم، نظرات و مواضع رهبری همین است که صریحا اعلام میشود، همین است که من صریح اعلام میکنم. دیگه از این واضح تر چی میخوان بگن؟ ایشون میگن من حرفم همانی است که دارم میگویم، آنچه را که بر طبق مصلحت کشور و مصلحت نظام نباید گفت نمیگوییم، نه اینکه خلاف آن را بگوییم بعد بخواهیم در یک جلسه خصوصی مثلا فرض کنید آن خلاف گفته را تصحیح کنیم. نه خیر، اینجور نیست، خیلی واضح و روشنه. ایشون باز عین تعبیرشونه، حرف ما همانیست که از ما میشنوید، چه در نماز جمعه، چه در دیدارهای خصوصی، چه در دیدارهای عمومی، چه در دیدارهای دانشجویی و دیدارهای گوناگون اختصاصی دیگر.